ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 24 آبان ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. درود گرم یکایک مادر رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران و جهان. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در مجله 30 دقیقه‌ای، مجله‌ای که همکارانم با خبر، گزارش و گفتگو تحلیل‌هاشون با ما همراه هستن، من هم شما را همراهی می‌کنم. و آغاز می‌کنیم با مینا بهارمست. هرچه باشه، هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نخواهد گرفت و مینا بهارمست اینجاست با دستی پر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز. مقام‌های عراق می‌گویند نیروهای دولتی محاصره پالایشگاه بیجی را شکستند. فرماندار استان صلاح الدین عراق می‌گوید نیروهای دولتی توانستند با عقب راندن افراد داعش تا ورودی پالایشگاه بیجی پیشروی کنند و محاصره آن را بشکنند. پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد از چند ماه پیش در محاصره داعش یا حکومت اسلامی است. ارتش عراق روز جمعه از عقب راندن نیروهای داعش از شهر بیجی که این پالایشگاه در نزدیکی آن است خبر داده بود. عملیات ارتش عراق با حمایت شبه نظامیان و حملات هوایی نیروی ائتلاف انجام می شود. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه در سفر به بغداد گفت وضعیت جنگ با داعش در حال چرخش به زیان این گروه است. ژنرال دمسی افزود با این حال نابودی این گروه احتمالاً چند سال طول خواهد کشید. ژنرال دمسی روز شنبه بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. به گزارش اسوسییتد پرس هدف عمده این سفر ارزیابی نحوه پیشرفت عملیات ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش است. سفر ژنرال دمسی دو روز بعد از آن انجام شده که او در سخنانی در کنگره گفته بود که موضوع اعزام شماری دیگر از نظامیان آمریکایی را برای آموزش ارتش عراق برای مقابله با داعش در دست بررسی دارند. به گزارش خبرگزاری های ایران، حکم انفصال دائم سعید مرتضوی داستان سابق تهران از شغل قضا در دیوان عالی کشور تایید شده است. خبرگزاری تسنیم از قول غلامحسین محسنی اژه معاون اول قوه قضاییه گزارش داده است که این حکم در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک صادر شده است. سعید مرتضوی همچنین برای 5 سال از احراز مشاغل دولتی نیز محروم می شود. سعید مرتضوی داستان سابق عمومی و انقلاب تهران متهم به صدور دستور اعزام بازداشت شدگان در جریان اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به بازداشتگاه کهریزک بود. امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی 3 جوانی بودند که بر اثر شکنجه در کهریزک جان خود را از دست دادند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی گفته است موکلش در دادگاه اشتباهات خود را پذیرفته و او امیدوار است که دادگاه هرچه سریعتر تصمیم منطقی در مورد آزادی موکلش بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای طباطبایی به سایت انصاف نیوز گفته است که تبدیل شدن پرونده موکلش به خبری بین‌المللی به این پرونده آسیب رسانده و اتهام قنچه قوامی ارتباطی با حضور او در ورزشگاه برای تماشای مسابقه والیبال نداشته، بلکه داسترا فعالیت او را در فضای مجازی جرم دانسته و او را به تبلیغ علیه نظام متهم کرده و خانم قوامی هم ابراز ندامت کرده است و اکنون در زندان قرچک ورامین است. آقای علیزاده طباطبایی روز 10 آبان گفته بود که موکلش را فقط در جلسه دادگاه دیده و تاکنون اجازه ملاقات با او را نداشته است. قنچه قوامی 25 ساله با تابعیت ایرانی بریتانیایی از 3 خرداد ماه گذشته در زندان است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و بشنویم گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. همزمان با عقب نشینی نیروهای حکومت اسلامی از بزرگترین پالایشگاه عراق در کنار شهر بیجی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به صورتی غیر مترقبه وارد بغداد شد. حکومت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای از مذاکره و رسیدن به توافق دو جانبه میان نخست وزیر اقلیم کردستان و وزیر نفت دولت عراق خبر داده است. خبرگزاری فارس در گزارشی موشکی از موشک سجیل یاد می کند و آن را یکی از سه نامزد اصلی نابودی اسرائیل معرفی کرده است. از یک کارشناس نظامی در این باره پرسجو کردیم.
این موشک از همون خانواده شهاب 3 که بهینه سازی شده، موشک بالستیک هست که میتونه کارایی لازم رو داشته باشه.
وزیر بهداشت ایران میگوید کشنده ترین سرطان در ایران سرطان معده است. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. همزمان با انتشار گزارش‌ها در مورد عقب نشینی نیروهای حکومت اسلامی از بزرگترین پالایشگاه عراق در مجاورت شهر بایجی، ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد. ژنرال دمسی به خبرگزاری رویترز گفته است که به عراق سفر کرده تا در مورد نحوه پیشرفت همکاری نیروهای آمریکایی و عراقی برای مقابله با داعش و همچنین منابع مورد نیاز آنها اطلاعاتی را کسب کرده و با دستاندرکاران این امور گفتگو کند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، ابتدا پرسیده که آیا نیروهای آمریکایی و عراقی در زمینه‌های اطلاعاتی، آموزشی یا رزمی با یکدیگر همکاری دارند؟ حسن هاشمیان:
اونچه که واضحه این که در حال حاضر آمریکا نیروهای آموزشیش رو دو برابر کرده تا در زمینه آموزشی همکاری کنن، منتها با توجه به تغییراتی که اخیراً در کادر ارتش عراق شکل گرفت از سوی آقای حیدر عبادی و فرماندهان نظامی ارتش عراق تغییر یافتن، حدود 26 نفر از این فرماندهان، همینطور رئیس ستاد ارکان آقای بابکر زیباری هم به شکلی کنار رفت، حدود 18 نفر جدید آقای حیدر عبادی آورد و حدود 10 نفر دیگر را به بازنشستگی فرستاد. این معناش اینه که اکثر نیروها و فرماندهانی که توسط آقای نوری مالکی تعیین شدن اکنون تغییر یافتن و این میتونه هم سنی های عراق رو تشویق کنه و هم کشورهای منطقه رو تشویق کنه و همینطور دولت های غربی رو تشویق کنه که بیشتر با دولت جدید عراق همکاری کنن و من فکر میکنم پیروزی ها همچنان ادامه خواهد یافت با توجه به این هماهنگی های سه جانبه کلان شکل گرفته.
هفته گذشته ژنرال مارتین دمسی در کنگره آمریکا از احتمال اعزام نیروهای رزمی آمریکایی به عراق صحبت کرده بود و گفته بود که چنین احتمالی میتونه مورد بررسی قرار بگیره. به گمان شما تا چه اندازه امکان داره که نیروهای رزمی آمریکایی دوباره به عراق اعزام بشن؟
من اینو بعید میدونم که این وضعیت به شکل فرستادن نیروی رزمی در داخل عراق منجر بشه، به این خاطر که رئیس جمهور آمریکا مایل نیست که در واقع سیاست برگشت به عراق را به این شکل مطرح کنه. مسئله دوم این که وجود نیروهای آمریکایی در خاک عراق برخی از متحدین فعلی دولت عراق را ممکنه بر ضد این دولت برانگیزه و در برابر نیروهای آمریکایی قرار بده. مسئله سوم این که ایران ممکنه سوء استفاده کنه. ما دیدیم که در روزهای اخیر آقای نوری مالکی به ایران سفر کرد و کلی مورد استقبال قرار گرفت و احتمالاً اونجا نقشه هایی وجود داره و تحرکی صورت خواهد گرفت در رابطه با گروه شیعیان و بلوک شیعیان. بنابراین ورود نیروهای آمریکایی به شکل مستقیم میتونه تأثیر منفی بذاره، ولی اون چه که الان واضحه به اعتقاد من نیازی به ورود نیروهای آمریکایی وجود نداره. اگر این ضربات با توجه به اینکه ارتش عراق یک رویه جدیدی گرفته و شکل جدیدی گرفته و میتونه در مناطق مختلف عمل کنه و همینطور عشایر سنی میتونن این هماهنگی را داشته باشن، من معتقدم که داعش زمینگیر خواهد شد و در نهایت شکست خواهد خورد.
آقای هاشمیان، به گزارش شبکه الجزیره و رسانه‌های عراقی همزمان با ورود رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به بغداد، نیروهای عراقی تونستند مناطق اطراف پالایشگاه بیجی و شهر بیجی رو به تصرف خودشون درارن و افراد داعش ظاهرا پا به فرار گذاشتند. اهمیت بیجی در این نبردها تا چه اندازه است؟
شهر بیجین اهمیتش به خاطر پالایشگاهشه که این پالایشگاه هیچ وقت در دستان نیروهای داعش نیفتاد. این پالایشگاه میتونست در واقع تقریبا بیشتر مصارف نفتی و بنزین و گازوئیل مناطق مرکزی و جنوب عراق رو تامین کنه و به همین خاطر اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. پالایشگاه در محاصره قرار گرفت، ولی در روزهای اخیر که دیدیم شهر بیجی به خصوص دیروز شهر بیجی به دست نیروهای دولتی عراق افتاد، محاصره هم به شکلی شکسته شد و امروز هم دیدیم که پالایشگاه به تصرف نیروهای ارتش در آمد.
وبسایت رسمی حکومت اقلیم کردستان در بیانیه از مذاکره و رسیدن به توافقی دو جانبه میان نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و عادل عبدالمهدی وزیر نفت دولت عراق خبر داد. بر اساس این توافق دولت بغداد متعهد شد 500 میلیون دلار به حکومت اقلیم کردستان بپردازد و حکومت اقلیم کردستان هم تعهد داده است روزانه 150 هزار بشکه نفت خام در اختیار دولت بغداد قرار دهد. همکارم رضا ولیزاده گفتگویی داشته با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی در کردستان عراق.
این توافق یه توافق مقدماتی و توافق موقته، چون حجم پولی که باید به کردستان ارسال بشه باید بسیار بیشتر از این باشه. طبق قانون اساسی عراق 17% بودجه عراق به کردستان اختصاص می‌یابه که در 6-7 ماه گذشته مرتب به وقفه مواجه شده و این مبلغ باید حدود 8 میلیارد تا 10 میلیارد دلار باشه. پس میتونیم بگیم که این مبلغ برای جبران بخش کمی از این پولایی که از طرف بغداد ارسال نشده بود به کردستان.
یکی دیگه از توافق‌های بین اقلیم کردستان عراق و دولت بغداد اینه که اقلیم کردستان عراق روزانه 150 هزار بشکه نفت خام در اختیار دولت بغداد بگذاره که این میزان نفت از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه ارسال میشه. تحلیل شما از چنین توافقی چی آقای سیدی؟
این حجم 150 هزار هم نشون میده که این میتونه یک توافق موقت و مقدماتی باشه، چون برنامه‌هایی که کردها برای صادرات نفت دارن اگر قرار باشه این صادرات تنها از طریق دولت مرکزی باشه بسیار بیشتر از اینه. در حال حاضر که بیش از 200 هزار بشکه رو تولید میکنن، ولی قرار بود تا پایان امسال به 1 میلیون، تا پایان سال 2016 به 2 میلیون بشکه در روز و حتی تا پایان سال 2018 پتانسیل داشتن که به صادر کردن 3 میلیون بشکه در روز بپردازن. پس نتیجه میگیریم که این حجم 150 هزار هم میتونه یک حجم موقت یا یک حجم مقدماتی باشه.
در بیانیه‌ای که وبسایت رسمی اقلیم کردستان عراق منتشر کرده نوشته که قرار نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم در سفری به بغداد درباره باقی اختلافایی که معطل موندن و اختلافای کهنه‌ای که وجود داشته بین اقلیم و همینطور دولت بغداد صحبت کنه و در مورد اونها هم مذاکره کنه. باقی این اختلافا چه چیزهایی هست؟
اختلافات بین اربیل و بغداد بسیار زیاده که دو موردش همینی که در مورد پول ارسالی از بغداد و نفت صادرات از کردستان که عرض کردم فعلا مقدماتی است و باید برای دراز مدت در حجم واقعی خودش به توافق برسن. همچنین در مورد استان کرکوک با هم اختلاف دارن، باید تکلیف کرکوک رو روشن کنند. همچنین نیاز به هماهنگی دارن، چون همزمان هر دو تا با هم دارن با نیروی داعش میجنگن و نیاز دارن به اینکه ناهماهنگی رو که در حال حاضر هست رفع کنند.
آقای سعدی، آیا این دو توافقی که در حال حاضر صورت گرفته بین اقلیم و دولت بغداد در مورد هم 500 میلیون دلار که بخشی از بودجه میتونه احتمالاً باشه و ماجرای نفت، آیا این به این معناست که حکومت اقلیم کردستان از موضوع استقلال که چند وقت پیش مطرح کرد دست کشیده و تصمیم گرفته با دولت بغداد همراه و همگام باشه یا خیر؟
نه، کردها هم اون زمان و هم الان هر دو تا گزینه رو داشتند و هنوز هم دارن رو این کار میکنن، هرچند بعد اعلانی و رسمیش رو کمرنگ کردن، ولی عملا اتفاقا تحولات چند ماه گذشته قدرت اونا رو بالاتر برده. الان رسما دولت مرکزی مدیریت و اختیار کامل کردها بعد نفت کردستان رو پذیرفته. حالا به جای صدور به ترکیه قراره که به بغداد صادر بشه یا به دولت مرکزی صادر بشه. در مورد ارتباط با قدرت‌های خارجی و قدرت‌های جهانی، کشورهای اروپایی، کردها دیگه الان در این چند ماه استقلالی رسیدن، خودشون مستقیما سیاست خارجی رو تعقیب میکنن و حتی کمک میگیرن از نیروهای خارجی. همچنین تحولاتی که در کردستان سوریه صورت گرفت و نقشی که مقاومت کوبانی داشت در بالا بردن وزن و اعتبار کردها و مخصوصا بخش پایانی این مقاومت که با همراهی پیشمگاه‌های کردستان عرب همراه بود کلاً دست بالا رو به کردها داده و اونا عملاً جهت تحولات دو سه ماه گذشته میشه گفت بدون اینکه بُعد تبلیغاتی و اعلانی داشته باشه اونا رو از موقعیت استقلال نزدیک کرده. حالا شاید بخوان که این موقعیت برتر رو حفظ کنن همزمان روابطشون رو با دولت مرکزی هم حفظ کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما بشنوید که خبرگزاری فارس در یک گزارش ویژه موشکی به توانایی‌های ایران پرداخته و از موشک سجیل با سوخت جامد دام برد و می‌افزاید سجیل عمل کرد منحصر به فردی در سیستم ناوبری ایران دارد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ داده است.
این موشک از همون خانواده شهاب 3 است که بهینه‌سازی شده، یعنی از شهاب شروع کردن بعد به قدر و بعد تداوم پیدا کرد رسید به سجیل 1 و سجیل 2 که سوخت جامد داره، بردش حدود 2000 کیلومتر هست، دو مرحله‌ای هست و یک موشک بالستیک هست که میتونه کارایی لازم رو داشته باشه. ولی اینکه واقعا دقت هدفگیری این موشک، یعنی دایره خطاش تا چه حد باشه، ما اطلاع دقیقی در این مورد نداریم.
آیا این موشک‌های سجیل که فرماندهان سپاه مطرح می‌کنند به وفور از آن در اختیار دارند توانایی‌های خاصی داره؟
موشک سجیلی رو که ایران ساخته خوب توانایی هایی داره، ولی فرماندهان سپاه پاسداران همیشه یک طرفه به مسائل نگاه میکنن، بدین معنا که اگر این موشک رو برای اسرائیل ساختن اونگونه که خودشون ازعام میکنن باید توانایی اسرائیل رو هم در این مورد مد نظر داشته باشن. اسرائیل موشک های بالستیک بسیار پیشرفته یریخوی 1 و یریخوی 2 داره که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داره، رادار بسیار پیشرفته باند ایکس رو در صحرای نگب کار گذاشته که برای همین موشک هاست و این رو پرسنل آمریکایی در اسرائیل اداره می کنند و توانایی های پدافندی دیگری مثل سیستم آرو داره. بنابراین نبایستی یک طرفه به قاضی رفت و به این مسائل نگاه کرد. یعنی اگر هدف ساختن این موشک ها اسرائیل باشه همونجوری که فرماندهان سپاه ازعام می کنند، اسرائیل توانایی بسیار به مراتب بالاتری در مقایسه با ایران داره.
آقای آریان، اشاره کردید به توانایی موشک‌های اسرائیل در حمل کلاهک‌های هسته‌ای. قبلاً برخی از مقامات آمریکایی و متحدان غربی او مطرح کرده بودند که موشک بالستیک سجیل می‌تونه کلاهک هسته‌ای هم کنه. این تا چه حد با واقعیت همخوانی داره؟
به باور من این در حال حاضر واقعیت نداره. این را در رابطه با اون بُعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران و آزمایش‌هایی را که گفته می‌شد ایران در این رابطه انجام داده و آژانس هم این را بارها تکرار کرد مطرح می‌کردند، ولی هیچ اطلاعی ما نداریم و به نظر نمی‌رسه که ایران تا حالا تونسته باشه کلاهک هسته‌ای درست کرده باشه. بنابراین سجیل 1 یا سجیل 2 در حال حاضر کلاهک متعارفی دارند و این قابلیت را ندارند. درست کردن کلاهک هسته‌ای و نصب این بر روی موشک‌ها واقعا یک نقطه عطفی میتونه باشه و واکنش‌های بسیار وسیع بین‌المللی رو به دنبال خواهد داشت.
و به این ترتیب طرح چنین بحث‌ها و گزارش‌هایی در مورد توانایی‌های نظامی سپاه از بُعد سیاسی برای ایران چه اهمیت و یا چه پیامدهایی داره؟
این گزارش در رابطه با سالگرد انفجار عظیمی است که در شهرستان ملارد در پادگان امیرالمومنین درست 3 سال پیش رخ داد و طی اون حسن تهرانی مقدم که در واقع فرمانده جهاد سازندگی سپاه پاسداران بود و در سپاه پاسداران به این پدر موشکی ایران میگن، کشته شد با شماری از همراهانش. در مجموع این تبلیغات و به طور کلی این سخنانی رو که فرماندهان سپاه پاسداران در چارچوب گزارششون به زبان میارن از بُعد سیاسی میتونه بسیار مضر باشه به حال این مذاکرات هسته‌ای که بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به ویژه با آمریکا در جریان هست.
حسین آریان در گفتگو بود با رادیو فردا. و در آمریکا با نزدیکتر شدن مهلت پایانی گفتگوهای هسته‌ای گروه 5+1 با دولت ایران، بدبینی نسبت به حصول یک توافق قابل پذیرش از سوی محافل نزدیک به حزب محافظه‌کار این کشور افزایش یافته است. بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مقاله مشروحی که در وال استریت جورنال منتشر ساخت، اظهار عقیده کرد که ایران این بار نه به شیوه پنهانکاری که از راه دیپلماتیک در مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای قرار گرفته است. از سوی دیگر، هافینگتون پست در مقاله‌ای به قلم یک استاد ایرانی تبار دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به نام نجم الدین مشکاتی، پیشنهاد تأسیس یک کارخانه تولید میله‌های سوخت اتمی در داخل ایران و با مشارکت کشورهای غربی را عنوان کرده، پیشنهادی که به عقیده آقای مشکاتی جمهوری اسلامی نمی‌تواند آن را رد کند. در این میان تلاش‌های کنگره آمریکا هم برای واداشتن دولت در دخالت دادن قوه قانون‌گذاری در توافقنامه احتمالی نهایی راه به جایی نبرده است. در این زمینه به بیانیه اخیر دو سناتور ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه و نیز پیشنهاد بی‌سرانجام لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، باید اشاره داشت. در چنین شرایطی دولت اسرائیل نیز به نوبه خود به مخالفت با توافق با جمهوری اسلامی به شیوهی که ساختار و فعالیت‌های تأسیسات اتمی آن دست نخورده باقی بمانند ادامه می‌دهد.
The Islamic State of Iran is not a partner of America. It's an enemy of America.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی به اعضای فدراسیون یهودیان آمریکا که در واشنگتن گرد آمده بودند گفت حکومت اسلامی ایران شریک آمریکا نیست، بلکه دشمن آمریکاست. او نگرانی خود را از پیامدهای گفتگوهای قدرت‌های بزرگ با دولت ایران تکرار کرد.
I believe this would be a bad deal and a huge mistake.
آقای نتانیاهو گفت توافق هسته‌ای توافقی بد و اشتباهی بسیار بزرگ خواهد بود. او با اشاره به محدودیت‌های اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران افزود: به یاد بیاورید که برای سال‌ها سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل نتوانستند از فعالیت‌های اتمی در تأسیسات نتنز و قم آگاه بشوند، و با توجه به چنین کارنامه‌ای دلیلی وجود ندارد بپذیریم که اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی در آینده بی‌کم و کاست خواهد بود. در مورد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نخست وزیر اسرائیل گفت که آنها قادر نبودند دستیابی کره شمالی به بمب اتمی را متوقف کنند.
Some people have suggested that Iran can help America solve the problems of the Middle East, but Iran is not part of the solution. It's a huge part of the problem.
نتانیاهو درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه ایران میتواند در حل دشواری‌های خاورمیانه به آمریکا کمک کند تاکید کرد که ایران نه بخشی از راه حل، که بخش بزرگی از دشواری در منطقه است. رهبر اسرائیل گفت با چنین رژیمی باید به عنوان دشمن برخورد کرد و مطمئن شد که جامعه جهانی به هر تمهیدی جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را خواهد گرفت. او گفت به غیر از این فاجعه‌ای با ابعاد تاریخی روی خواهد داد.
روز شنبه خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از دو تحلیلگر از موج شیعه هراسی در برخی کشورها خبر داده است و همچنین از نفوذ گروه‌های تندروی مسلمان در برخی دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده. مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری فرانسه روز شنبه در گزارشی نوشته که گسترش موج تبلیغات ضد شیعه در اینترنت و برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای در برخی از کشورها رو به افزایش است، و این در حالی است که بر اساس این گزارش مسلمانان شیعه در سرتاسر جهان، از استرالیا گرفته تا نیجریه و از بریتانیا تا اندونزی، خودشان قربانی تهدید و خشونت از سوی گروه‌های تندروی سنی مذهبند. یوسف خویی از رهبران برجسته شیعیان در لندن در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته گسترش موج ضد شیعه یا به گفته او شیعه هراسی در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و یوتیوب نقش مهمی در ترویج فرهنگ نفرت از شیعیان را بازی می‌کند. یوسف خویی که مدیر یک سازمان خیریه و آموزشی به نام الخویی در لندن است میگوید خودش هم بارها در بریتانیا تهدید شده و به ناچار از پلیس کمک خواسته است. او میگوید سال گذشته گروه‌های تندروی سنی مذهب به تعدادی از شیعیان مقیم بریتانیا حمله کردند، حمله‌ای که به گفته او اولین مورد از خشونت‌های فرقه‌ای مسلمانان در بریتانیا نام گرفت. یوسف خویی قتل یک رهبر شیعیان در مسجدی در استرالیا را به عنوان نمونه دیگر از موج حملات علیه شیعیان عنوان کرده و میگوید این حمله پس از آن صورت گرفت که عده‌ای از رهگذران او را سگ شیعه خطاب کرده و تهدیدش کرده بودند. به گفته او در نیجریه هم با وجود خشونت‌های گسترده بین مسیحیان و مسلمانان باز هم موج ضد شیعه در این کشور دیده می‌شود، تا جایی که چندی پیش در یک حمله انتحاری به مراسم شیعیان در این کشور 15 تن کشته شدند. و در اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان هم آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته مدتی است که اتحادی ضد شیعه توسط روحانیون سنی مذهب این کشور راه اندازی شده. بر اساس این گزارش انتشار فیلم هایی از صحنه های خشونت آمیز اعدام در شبکه های اجتماعی هم بخشی از کمپینی است که گروه سنی مذهب خلافت اسلامی آن را راه اندازی کرده است. اندرو هاموند تحلیلگر امور خاورمیانه در شورای اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته که گسترش تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی به گروه‌های ضد شیعه دسترسی جهانی داده است. خبرگزاری فرانسه موارد دیگری از خشونت علیه شیعیان را هم عنوان کرده، از حمله به یک اتوبوس حامل شیعیان در کویته پاکستان گرفته تا راه اندازی یک شبکه تلویزیونی خصوصی ضد شیعه در ریاض که پس از مدتی دولت عربستان سعودی آن را تعطیل کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مسلمان شیعه که او را فهد معرفی کرده نوشته تا وقتی که این گروه‌های تندرو از سوی برخی از کشورها حمایت مالی می‌شوند، متوقف کردن آنها امری بعید به نظر می‌رسد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد. اما وزیر بهداشت ایران می‌گوید سرطان معده کشنده‌ترین سرطان در ایران است. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین گفته اگر این وزارتخانه در یک سال گذشته در حوزه امنیت غذا، هوا و کم تحرکی تاکید داشته، دلیل آن آینده نگری و داشتن دورنمایی از وضعیت سرطان در کشور است. بیشتر بشنویم در همین مورد از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
وزیر بهداشت ایران در نشست کمیته ملی سرطان در کشور میگوید به رغم اینکه میزان ابتلا به سرطان در ایران 5 برابر کمتر از اروپا و سایر کشورهای دیگر است، اما روندی رو به رشد دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی تاکید میکند دلیل حساسیت وزارت بهداشت طی یک سال گذشته در حوزه غذا، هوا و سایر عوامل خطر داشتن دورنمایی از وضعیت سرطان در کشور است. وزیر بهداشت آقای قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه اکنون سرطان معده کشنده ترین سرطان در ایران و به ویژه در مردان است تاکید می‌کند مهمترین علت روند رو به رشد سرطان تغییر اجتناب ناپذیر هرم سنی جمعیت در کشور است. وزیر بهداشت همچنین میگوید باید با اتخاذ تدابیری سرعت ابتلا به این بیماری را کاهش دهیم و با تعامل و همافزایی بین بخشی حوزه‌های صنعت، کشاورزی، آب و هوا و شورای عالی سلامت و امنیت غذا از بروز سرطان پیشگیری کنیم تا جمعیت سالم بیشتری در آینده داشته باشیم. در مهر ماه سال جاری خبرگزاری فارس از قول اسدالله علی دوستی رئیس کنگره سالانه آنکولوژی ایران اعلام کرد سرطان به عنوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در دهه‌های آینده مطرح خواهد شد، به طوری که سرطان پس از بیماری‌های قلبی و عروقی و حوادث سومین علت مرگ و میر در کشور است. رئیس کنگره سالانه آنکولوژی ایران با اشاره به اینکه بیش از نیمی از سرطان‌های بدخیم در کشور به دستگاه گوارش مربوط است تأکید کرده مردان 3 برابر زنان در معرض ابتلا به سرطان‌های گوارش هستند. اسدالله علی دوستی همچنین تأکید کرده حدود 40% سرطان‌ها با تغییر سبک زندگی قابل کنترل است که میتوان کاهش آلودگی هوا، تغذیه مناسب و مراقبت‌های محیطی را نمونه‌ای از اقدامات لازم دانست. بهزاد رحمانی رئیس هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران هم چندی قبل در گفتگو با خبرگزاری مهر از استرس به عنوان مهمترین عامل در تضعیف سیستم ایمنی بدن نام برد و گفت علاوه بر استرس بسیار بالا در جامعه، استفاده زیاد از افزودنی ها و نگه دارنده ها در مواد غذایی و همچنین آلودگی هوا دست به دست هم دادند تا آمار ابتلا به سرطان در ایران بالا باشد.
وحید پوراستاد گزارش میداد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خبرها را از هر ساعت و نیم ساعت و مجله نیمه شب ما را از دست ندهید. خدا نگهدار تک تک شما باد.